أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم کسی که از روی جهل احرام رو ترک کنه در حج تمتع، این ظاهر این هست که حجش فاسد هست، مگر احرام عمره تمتعش رو به جا بیاره و فقط احرام حج بعد از عمره تمتع رو جهلن او نسیانن ترک کنه، که از صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم که این حجش صحیح هست. منتها صحیحه علی ابن جعفر فرض کرده بود که تا آخر جهلش مستمر باشه. در این صحیحه علی ابن جعفر یک فرض دیگه هم شده بود و اون این بود که نسی الاحرام بالحج فذکر و هو به عرفات، که امام فرمود یقول اللهم علی کتابک و سنت نبیک فقط تم احرامه. اما فروضی هست در مسئله که اینها مطرح نشده در روایت و اون فرض اینه که کسی بعد از عرفات و قبل از انتهاء حج ملتفت بشه به اینکه محرم نشده برای حج تمتع، حکم این چیه؟ حکم این بیان نشده. اگر کسی فراموش کرد یا جاهل بود و به خاطر جهل ترک کرد احرام حج تمتع بعد از عمره تمتع را، ما از صحیح علی ابن جعفر استفاده کردیم. اگر مستمر بود جهل یا نسیانش مشکلی ندارد. البته صحیح علی ابن جعفر راجع به جهله، ولی عرفاً الغاء خصوصیت میشه، شامل نسیان هم میشه عرفاً. اما اگر کسی بعد از عرفات جهلش یا نسیانش برطرف بشه، حکم این در روایات بیان نشده، ولذا ما مشکل پیدا میکنیم. در اینجا گفته میشه که فحوای عرفیه هست، فحوای عرفیه هست که وقتی کل را ما بدون احرام انجام دادیم، جز به طریق اولا همون حکم رو پیدا میکنه. ما اگر کل حج رو بدون احرام انجام دادیم جهلن، روایت میگه این حج صحیحه. حالا اگر بخشی از اجزاء حج رو بدون احرام به جا بیاریم بعد ملتفت بشیم، خب این به فحوای عرفیه باید بگیم حج صحیحه و این حرف قابل قبولیه. ببینید متفاهم عرفینه که شما تمام حج رو بدون احرام به جا میارید. بله؟ خب متفاهم عرفینه که وقتی گفتن صح حجه تم حجه، حالا اگر بعض حج رو بدون احرام به جا بیارید، خب این به طریق اولا این امرش اسوأ از ترک احرام در کل حج که نخواهد بود. ترک احرام در جزئی از حج هست، این به طریق اولا صحیحه. البته این یک استظهار عرفیه، ما منافات نداره که اگه دلیل خاص داشتیم اینو نمیگیم. مثلا در نماز دلیل خاص داریم که اگر کسی از روی جهل کل نمازش رو در لباس نجس بخونه بعد ملتفت بشه، نمازش صحیح. اما اگر دو رکعت نمازش رو مثلا در لباس نجس بخونه بعد متوجه بشه که این لباس نجس بود، نمازش باطله به خاطر دلیل خاص. دلیل خاص داریم، مگر این که این نجاست بعد از شروع در نماز حادث شده باشه که در اینجا امام فرمود که تطهیر بکن نمازت رو ادامه بده. اما اگر از قبل از نماز نجاست بوده، روایت میگه که باید نماز رو اعاده کنی. مرحوم آقای خویی فرموده این احتیاج به دلیل خاص نداره، علل قاعده است. چرا؟ برای اینکه کسی که بعد از نماز متوجه میشه، حدیث لا تعاد مشکلی نداره شاملش میشه. صلا فی ثوب نجس جهلا او نسیانا. اما کسی که وسط نماز متوجه میشه، اگر بخواد این لباس رو هم تطهیر کنه همونجا، یا بکنه عباش نجسه، سریع عبا رو میذاره زمین، ولی قبل از این که عبا رو بذاره زمین، اون آنی که ملتفت شد که این لباس نجسه و هنوز نگذاشتدش این لباس رو زمین، اون آن متخلل، اون آن متخلل ان التفاتن داره اخلال میکنه به شرطیت طهارت صوب. حدیث لا تعاد قبل از آن التفات رو شامل میشه، اما آن التفات دیگه نه شما ناسی هستی نه جاهل متعمدی، حدیث لا تعاد شاملت نمیشه. و این اختصاص به صلات فی النجس نداره. ایشون میگه اگر زنی بعد از نماز متوجه شد که این چادرش بدن نماست، نمازش صحیحه. اما اگه وسط نماز متوجه میشد این لباس، این چادر بدن نماست، نمازش باطله. چرا؟ برای اینکه اگر اون آنی که متوجه شدی که این چادر بدن نماست، اون موقع سترت کامل بود. مثلا فرض کنید که به این خانم همسرش تا دید که این چادرش بدن نماست، رفت یک از چادر ضخیمی آورد انداخت رو سرش. زنه اون موقع متوجه شد که عجب، ما این چادرمون بدن نما بود. خب بله، آنی متوجه شد که دیگه مشکل ندارد. بله حدیث لا تعاد میگیره. اما فرض اینه که این خانم اون آنی که متوجه شد هنوز چادرش رو سرش هست و بدن نماست، با اشاره به همسرش میگه که اون چادر مشکی رو بیار، چادر مشکی رو میاره میره رو سرش، بقیه نماز رو با این چادر مشکی میخواد بخونه. آقای خویی میگه اون آن متخلل رو من نمیتونم تصحیح کنم. علل قاعده میخواد این مطلب رو بیان کنه. ایشون میگه ظاهره در این بحث صلات داره ظاهر دلیل شرطیت مثلا ستر، شرطیت طهارت، اینا همه اینه که شرط صلات و صلات یک واحد مستمر است. علل قاعده اون استثناء خورده در روایات، روایات حکم صحت کرده اگر بعد از شروع نماز نجاست عارض بشه. چرا؟ لا تسلف النجس. ایشون میگه ظاهرش این است که صلات باید فی النجس نباشد و در آن متخلل هم مکلف فی حال صلات هست. صلات یک واحد مستمره، از اولی که میگه که اولها تکبیر و آخرها التسلیم. حالا لا صلات ال... نه صلات اون، پس شما در لا صلات الا بتهورم، پس اونم ما نقض میکنیم به شما که اگر کسی در آن متخلل وضوعش باطل شد، علل قاعده میتونه بره وضو بگیره همونجا، دستشویی شیر دستشویی جلوشه، وضو بگیره بیاد نمازش رو ادامه بده. پس عیبی نداره. اگر بناس بحث فقهی بکنیم، هر کدوم حکم جدایی داره، هر کدوم حکم جدایی داره، کلام دلیل خاص داره. به قول شما در مورد وضو دلیل خاص داریم که وضو باطل اگر شد نماز باطل است، ولو شما سریع برید تجدید وضو بکنید، ولی در مثلا نیت خب مقتضای ظواهر این است که باید هنگام اتیان به افعال نماز نیت داشته باشید، چون لا صلات الا بنیتن این ظاهرش این است که بیان یک امر مرتکز عرفی میکنه که حالا یا نیت بیانه قصد قربت باشه مطابق با عرف متشرعی است که صلات قصد قربت میخواد، اگرم نیت بیانه قصد عنوان باشه که اینم مرتکز عرفی است. این در هنگام اتیان به اجزای نماز شما نیت داشتید کافیه، ولو یک لحظه تصمیم بگیرید نمازتون رو قطع کنید قبل از اینکه ذکری قبل از اینکه ادامه بدید نمازو، پشیمون بشید برگردید به حالت نماز. خب آقایون میگن صحیحه و از لا صلات الا بنیتن که حالا کار به سندش نداریم، بر فرض سندش تمام باشه، بیش از این استفاده نکردن که در اجزاء نماز انسان باید ناویه عنوان عمل باشه و قصد قربت بکنه. کلام در ظهور اولیست بدون قرائن خاصه. ظهور اولی لا تسلف النجس چیه؟ لا تسلف النجس ظهور اولیش چیه؟ اینو باید حساب کن. آی خویی در بحث صلات داره که ظاهر صلات اینه که آنات متخللم صلاتو. ما اشکال کردیم به ایشون، هم نقض کردیم به کلام خود ایشون در بحث طواف، گفتیم ایشون در طواف اونجا صریحا فرموده که ظاهر این که طواف مشروط به وضوع است بیش از این نیست که در هنگام عمل طواف وضو لازم است، نه در آنات متخلله. ولذا اگر کسی وسط طواف وضوعش باطل شد، همونجا متوقف میشه، میره وضو میگیره، میاد نمازش رو، میاد طوافش رو ادامه میده، مگر دلیل خاص قائم بشه، کما اینکه قبل از شوط رابع دلیل خاص داریم، سیره قطعیه داریم یا روایات داریم که قبل از شوط رابع اگر حدث خارج شد طواف باطل است، و الا علل قاعده ایشون میگه که ظاهر این که میگن طواف همراه با وضو باشه بیش از این نیست که افعال طواف باید با وضو باشه، آن متخلل رو شامل نمیشه. و ما هم عرض کردیم انصاف اینه که ظهور عرفی مثلا لا طواف الا به طهارتن، لا صلاة الا به طهارتن بیش از این نیست که در افعال نماز باید انسان این شرایط رو مراعات کنه، منتها گاهی خلاف مرتکز پیش میاد، مثل اینکه وسط نماز یه لحظه لخت بشه، خانمی چادرش رو برداره بگه آن متخلله، چادر رو مبر میدارم، موامو شونه میکنم، ادامه میدم نماز رو، بعد موقع یعنی یک دقیقه اعلان تنفس در نماز به خودش میده، چادرشو میذاره زمین، طبق بیان آقا هم باید کافی صحیح باشه دیگه. خب اینا خلاف مرتکز متشرع است. هر کجا ما دلیل خاص داشتیم ول من ارتکازن او نستن که در آن متخلل هم این شرط باید حفظ بشه، فهو که بعید نیست در شرط سطر این باشه، در وضوع هم که دلیل خاص داریم، اما اگر دلیل خاص نبود ما قبول میکنیم که ظهوری بیش از این ندارد که در افعال مثلا نماز باید این شرط رو داشته باشید، افعال مثلا لا تسلف النجس بیش از این ظهور نداره که در هنگام افعال نماز باید لباستون پاک باشه. درسته در آن متخلل ما در حال صلات هستیم، فی حال صلات، یا درسته که میگن یسلی، ولی اگر میخواستن شرط افعال نماز رو هم بیان کنن باز میگفتن که مثلا سل فی صوم طاهر، پس ظهوری نداره سل فی صوم طاهر در این که بخواد آنات متخلره هم بگیره. ما نظر خودمون این هست، ولی مرحوم آقای خویی اینو قبول نداره و اون مطلبی هم که در بحث حج در طواف فرموده خلاف مبناشه. مبنای ایشون در بحث صلات اینه که ظاهر دلیل اینه که ناظر به آنات متخللم هست، ولذا اون فرض نماز در نجس رو فرموده علل قاعده است. کل نماز در نجس باشه این علل قاعده حدیث لا تعاد تصدیق میکنید بعد از نماز متوجه بشیم، اما اگه وسط نماز متوجه شدیم چون آن متخلل مشکل پیدا میکنیم و لذا اون آن متخلل نمازمون در نجس است بدون نسیان و جهل و نماز محکوم به بطلانه. خب این فرمایش ایشون اگر تمام هم بشه یک قرینه ایست در مورد نماز، باز میشه یک قرینه ای در مورد نماز. ما ادعامون اینه اگه قرینه ای نبود، بدون قرینه ظهور عرفیه، این که بگن من حج وقد ترک الاحرام عن جهل حتی رجع الی بلده صح حجه، متفاهم عرفینه من اتا بالوقوفین ثم التفت و علم به انه ترک الاحرام عن جهل، عرف اونجا هم میگه صح حج، مگه قرینه ای بر خلاف باشه؟ که در نماز قرینه بر خلاف هست، نصوص خاصه هست، یا قرینه ای که آقای خویی ذکر کردن چون بحث اجرا حدیث لا تعاد و حدیث لا تعاد آن متخلل رو نمیگیره و لذا وقتی وسط نماز متوجه میشه که لباسش نجسه این آن متخلل رو نمیشه تصحیح کرد. البته این رو عرض کنم این طبق مبنای خود آقای خوییشون اینجور مشمول میکنه که در آن متخلل چون نه ناسیست نجاهل است داره خلل میزنه به این شرطیت طهارت، لا ان نسیان ولا ان جهل. اما یه مسلک دیگه هم هست، ما اینه که حدیث لا تعاد اختصاص به ناسی و جاهل نداره، مطلقه. از سنت لا تنقض الفریضه، این زیل حدیث لا تعاد این اختصاص نداره به ناسی و جاهل. میگید آقا مستر است، باش مستر است، ناسی نیست جاهل نیست ولی مستر است. در این آن متخلل میداند که این لباس نجس است، ولی بالاخره این مقدار حدیث لا تعاد انصراف نداره و همین که سریع دست به کار میشه لباسش رو تطهیر میکنه، هیچ قصوری در شمول حدیث لا تعاد نسبت به اون نیست و لا تعاد و صلات شامل اون میشه، از سنت و لا تنقض الفریضه شامل اون میشه. و عرف به این نمیگه که تو مصداق من مثلا ترکل واجب متعمدن هستی، نه، این متعمد شامل این مورد عرفن نمیشه. به هر حال اجازه بدید بحث رو جمع بکنم. اونم عرض میکنم، جمع عرض من، جمع بندی عرض من اینه، ما استظهارمون از دلیلی که میگه کسی که جهل ان یحرم للحج فحج ثم علم صح حجه، متفاهم عرفی اینه که اذا علم فی الاسناء صح حجه ایزن. ما این متفاهم عرفی رو ادعا میکنیم مگر جایی که قرینه خاصه‌ای برخلاف باشه، مثل نماز که عرض کردم هم نصوص خاصه در صلات فی النجس فرق گذاشته بین ارتفاع جهل بعد از نماز که صحیح هست نماز، و ارتفاع جهل در اثناء نماز که نماز محکوم به بطلان. هم نصوص داریم هم اون نکته‌ای که آقای خویی فرمود اگر تمام بشه میتونه فارغ باشه. اینی که در صحیح علی ابن جعفر داریم اذا قضا مناسکه و کلها، یعنی اگر از حیث سایر اعمال مشکلی نبود ترک احرام جهلن مضر نیست. خب ما حرفی نداریم، فرض اینه که این آقا هم که در اثنا ملتفت میشه همون موقع که ملتفت شد تجدید احرام میکنه. اگر در عرفات فهمید تلبیه میگه و وقوفش هم در عرفات درک میشه، این که مشکل نداره که. کلام در اینه که بعد از عرفات در مشعر فهمید، در منا فهمید. احتمال خصوصیت وجدانن میدیم، ما خودمونم مثل شما میخواستیم اشکال بکنیم و الا حتی این بحث رو برای چی مطرح کردیم. اما بعد دیدیم مقتضای یعنی انصاف اینه که ما بپذیریم که ترک احرام جهلن اگر منجر بشه تمام حج رو بدون احرام به جا بیاریم، خب این شما میگید که مضر به حج نیست.
تمام شده، چون تمام شده گذشته، ولی اینکه نگذشته.
حالا اگر آمد مکه طواف و سعی نکرده فهمید محرم نشده، عرف میگه که نه دیگه شما حجت باطله، شوط آخر سعی ملتفت شد حجش باطله، ولی اگر بعد از سعی ملتفت شد حجش صحیحه. این خلاف فهم عرفی است. حالا البته ما یه مشکلی داریم و اون اینه که حجش رو تصحیح کردیم اگه در اصلا ملتفت بشه، اما چه کار بکنه؟ تلبیه بگه؟ خب یک مقدار اینجا مشکل داریم. مثلا در مشعر، شب در مشعر ملتفت شد، خب چه کار کنه؟ آیون میگن همونجا تلبیه بگو دیگه. با اینکه میتونه سریع ماشین بگیره، یه موتور بگیره بیاد مکه، حتی پیادم میتونه بیاد نزدیکه مکه جدید، اگه گفتیم محل احرام حج تمتعه که خیلی نزدیک هم هست، میتونه بیاد از مشعر مکه محرم بشه و برگرده. آیون میگن لازم نیست. بله این مقدارش رو ما مشکل داریم که از این روایات نمیشه استفاده کرد که لازم نیست بیای مکه، ولی مقتضای اصل براءت اینه که لازم نیست، چون ادله‌ای که میگفت از مکه محرم بشه که اطلاق نداشت نسبت به این فرد. او اولین احرام که میخوای محرم بشی بیای عرفاتو میگفت. بله
اگه بتونه بره مکه محرم بشه یا اضطراری عرفه رو با این احرامش در بکنه بعد بره،
اون که وقوف در عرفات بود. آقا ما ببینید، ما که دلیل نداریم بر این کاری که شما میگید. ما این که بره از مکه محرم بشه بیاد اضطراری عرفات رو در شب درک کنه بعد بیاد مشعر، اینا احتمالاته، احتمالاتی است در مقام، اما دلیل نداره این احتمال. وقتی دلیل نداشت، چون من اونی روایات در مورد کسی بود که درک نکرد عرفات را در روز، میگفتن برو در شب درک کن. اینکه در عرفات بود، دعای عرفش هم خوند، بعد حالا آمده مشعر فهمیدی که بابا یادش رفته تلبیه بگه در مکه، یا فهم گر اصلا تلبیه واجب نیست مثلا در حج تمتع. خب این مقتضای اصل اینه که لازم نیست برگرده دو مرتبه عرفات، چون دلیلی بر لزوم وقوف اضطراری به عرفات رو در مورد این شخص نداریم. ولو مقتضای احتیاط هم اینه که شما میفرمایید که بیاد مکه محرم بشه بره عرفات وقوف اضطراری لیلی رو درک کنه بعد بیاد مشعر، ولی دلیل نداره، مقتضای اصل براءت اینه که لازم نیست. اون وقت حالا مشعر رو بگذاریم، فرض کنیم در مشعر هم یادش نیامد یا علم پیدا نکرد به این لزوم احرام، جهلش برطرف نشد، در منا متوجه شد، بعد از تقصیر تاجه متوجه شده که بابا این که محرم نشده بود. آقایون ظاهر کلامشون اینه که میگن خب تجدید احرام بکنم اینجا. ما اینو خیلی بعید میدونیم، چون تقصیر دیگه از احرام اینو خارج کرد. از اون طرف بگیم حجش باطل است خلاف اون فهوای عرفیه، ولی از طرف دیگه بگیم تلبیه بگو که ظاهر کلمات آیونه، اینم خیلی بعید عرفه. ولذا بعد از تقصیر ظاهر اینه که اصلا نیاز به تلبیه هم نیست، و چون دلیلی هم بر لزوم تلبیه ما نداریم. میدونم بعد از تقصیر دو مرتبه تلبیه بگه بشه محرم، این که بعد از تقصیر مردم با تقصیر از احرام خارج میشن، این دو مرتبه لبیک بگه که چی؟ این فرض اینه با تقصیر از احرام خارج میشه. این ظاهر کلمات آیون اینه که یلبی فی مکانه اذا ذکر و هو به عرفات ولم یمکنه الرجوع الی مکه، یا ذکر بعد عرفات، میگن یلبی فی مکانه و یتم محجه. خب این بعد از تقصیر خلاف متفاهم عرفی است که بخوایم با تلبیه دو مرتبه اینو محرم کنیم دیگه، مردم همه مهل شدن، این آقا رو ما میخواییم به زور محرمش کنیم. این خلاف فهم و عرفیست و لذا بعید نیست که بدون تلبیه این حجش صحیح باشه. و ان کانت المسئلتو لا تخلو من اشکال، چون ما اصل الغاء خصوصیت از ترک احرام و استمرار جهل یا نسیان تا آخر حج، الغاء خصوصیت از این به فرض تذکر و التفات در اثناء حج، این خالی از شبهه نیست، هرچند ما بعید ندونستیم الغاء خصوصیت را. یک مطلب. و این که ما در مشعر اگر ملتفت شدیم چه بکنیم، در منا ملتفت شدیم چه بکنیم، مخصوصا بعد از تقصیر، ولو ظاهر کلمات آینه که یلب بیفی مکانه، اما اینها خالی از شبهه نیست. ولذا المسئلت لا تخلو من اشکال، الا این که اون الغای خصوصیت چون قریب به ذهن هست، ما به خاطر اون الغای خصوصیت بعید نمیدونیم که التفات یا علم در اثناء حج هم این موجب صحت حج باشد، اگر زمینه داشت محرم بشه برای اعمال آینده، کما اینکه در عرفات بود یا در مشعر بود یا در منا بود قبل از تقصیر، خب محرم میشه، اما اگه بعد از تقصیر بود دیگه مجالی برای احرام نیست. این راجع به این مسئله. راجع به اون مسئله‌ای که باقی موند اونم عرض کنیم، چون الان یا در اثناء بحث یادم اومد که ناقص موند اون مسئله، اون مسئله رو تکمیل کنیم و وارد بحث مقدمات احرام بشیم. اون مسئله این بود که آقای خویی فرمود کسانی که وارد جده میشن و نمیتونن برن میقات، اینها نذر میکنن، از جده محرم میشن به نذر، بعد میرن ادنى الحل تجدید احرام میکنن. ما اشکال کردیم به ایشون، گفتیم وجهی نداره جمع بین این دو مطلب، یا بگید از جده محرم میشن به نذر، همین کافیست و هدف شما تأمین میشه. چرا؟ برای اینکه یا به قول شما میقات این آقا ادنى الحل، احرامش از جده میشه احرام به نذر قبل المیقات، و یا احرامش میقات احرامش جحفه است، نمیتونه برگرده، یحرم من جده یحرم من مکانه. اگه محرم بشه از جده به نذر هدف تأمینه، دیگه چه لزومی داره ثم یجدد الاحرام فی ادنى الحل، وجهی نداره. و اگر میخواهید بگید احرام رو در ادنى الحل تجدید کنه، نیازی پس به نذر نداره در جده، یحرم من جده ثم یجدد الاحرام من ادنى الحل، نیاز به نذر نداره، چون اگر میقاتش ادنى الحل از ادنى الحل داره محرم میشه، اگر میقاتش جحفه است نمیتونه بره جحفه، از جده محرم میشه یحرم من مکانه، نذر دیگه نیازی نداره. پس شما مناسب بود بفرمایید اما یحرم من جدت به نذر او یحرم من جده من دون نذر ولکن یجدد الاحرام من ادنى الحل، اینجور باید شما میفرمودید طبق اون تقریب خودتون. و ما اصلا تو تقریب شما اشکال داریم جناب آقای خویی، اصلا طبق نظر شما این آقا چون میقاتش جحفه است طبق نصوص و نمیتونه به جحفه بره، بیرون حرم هر کجا که بود میتونه محرم بشه. طبق مبانی شما اینه، خودتون فرمودید کسی که بعد از میقات است نمیتونه برگرده به میقات، از هر کجا قبل از حرم محرم شد بلا اشکال است. و ما عرض کردیم مقتضای قاعده همینه، چون ما دلیل نداریم بر لزوم احرام از ادنی الهل یا لزوم احرام از اون مکانش که اراد الحج ولا یتمکن من الرجوع الی المیقات، که این آقا در جده میخواهد محرم بشود و نمیتواند به میقات برگردد. دلیل نداریم که از جده محرم بشه، دلیل هم نداریم که از ادنی الهل محرم بشه. مقتضای اصل اینه از هر کجا خواست محرم بشه بلا مانع. قبل از حرم از هر کجا خواست میتونه محرم بشه. فصحی فی هذه المساله ان یقال من ورد جده ولا یتمکن من الرجوع الى المیقات یحرم قبل الدخول فی الحرم من ای مکان انشاء. این مقتضای قاعده در این مسئله است. هازا تمام الکلام فی مسائل الاحرام فی المیقات. مرحومای خویی وارد بحث کیفیت احرام شده در مناسک، اما در عروه قبل از کیفیت احرام بحث از مقدمات احرام شده، و چون این مقدمات احرام بعضی شبهه وجوب داره ولذا لازم هست که اینها رو ما بحث کنیم، ولذا شروع میکنیم طبق مسائل عروه مقدمات احرام رو انشاءالله با اختصار بحث میکنیم و بعد برمیگردیم به بحث از کیفیت احرام که در مناسک مرحوم آقایی مطرح. اولین مسئله در مقدمات احرام توفیر شعر. مرحوم شیخ طوسی در استبصار فرموده واجب است مرید حج از اول ذی‌القعده توفیر شعر رأس و لحیه بکنه، دیگه آرایشگاه ممنوع، آرایشگاه رفتن بعد از شروع ماه ذی‌القعده ممنوع، چون امسال میخوایی حج بری. بگذار موی سر و ریشت بلند بشود. ایشون در استبصار فتوا به وجوب داده، در نهایه و مبسوط هم ظاهر کلامش وجوبه و ظاهر کلام شیخ صدوق هم در من لا یحضر الفقی وجوبه، چون مرحوم شیخ صدوق تعبیر اینجور میکنه، میفرماید که ویجزی للحاج ان یوفر شعره شهرا. حاجی مرید حج یک ماه اگر توفیر شعر بکنه کافیه. بعد میگه روایات هم وارد شده، روایاتش هم صحیح هست. ایشون سه تا سند ذکر میکنه به این مطلب که هر سه سند صحیحه، و این شما میدونید اگر دقت کنید یک ماه میشه دهم ذی‌قعده، دهم ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه میشه یک ماه. یعنی اگر ما جمود کنیم بر کلام شیخ صدوق و این روایاتی که میگه، بعد میگه روا ذالک اسحاق ابن عمار و اسماعیل ابن جابر، این از دهم ذی‌قعده میشه. نسبه الی شیخ المفید که ایشون هم قائل به وجوبه، چون در مقنعه ایشون گفته اذا اراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستحل ذلقعده فان حلقه کان علیه دمان یهریقه. ابن ادریس هم میگه شیخ مفید قائل بود به وجوب توفیر شعر رأس از اول ذیقعده، ولی ما همچون استثاری نمی کنیم، چون کلام ایشون رو مراجعه کنید آوردیم در جزوه که در اداد مستحبات این ذکر شده. بله حلق کفاره داره، اما توفیر شعر رأس در سیاق مستحبات ذکر شده در کلام ایشون. حالا مهم نیست، بعد از ذیقعده، از اول ذیقعده به بعد. خب حالا مهم این نیست که شیخ مفید قائل به وجوبه یا نه، مهم اینه که شیخ طوسی قطعا قائل به وجوبه، شیخ صدوق ظاهر کلامش در وجوب، در اصباح و شیعه مرحوم کیدوری قائل به وجوبه، در فقه القرآن مرحوم قطب راوندی قائل به وجوبه. ولذا این که آمدن گفتن آقا مشهور میگن مستحب از توفیر شعر رأس و لحیه از اول ذیقعده، یه وقت گول این حرفا رو نخورید که بگید خب مشهور قائل به استحباب، قائل به استحباب، مشهور قائل به استحباب. من گول این حرفا رو نخورید، برای اینکه خب شیخ طوسی شیخ الطائفه وقتی قائل به وجوب میشه و باید بیشتر دقت کرد در مسئله، منشأ فتوای شیخ طوسی روایات کثیر است که امر میکنه که من اراد الحج فلیوفر شعره یا لا یأخذ من شعره فی غرت ذی القعده. تأمل بفرمایید در این روایات، انشاءالله تا